أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآثرته الطاهرين. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما اساتید بزرگوار و رؤسای محترم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و فرهیختگان دانشگاهی رو گرامی می‌داریم و هفته پربرکت کرامت را عرض می‌نهیم و به همه شما تهنیت عرض می‌کنیم و از خدای سبحان مسئلت بکنیم سعی بلیغ شما اساتید رو به احسن وجه مشکور بداره و توفیق ارائه خدمات برتر و بهتر را هم به همه شما اساتید بزرگوار مرحمت کند و دانشجویانی که امانتهای الهی در مهد شما و پرورشگاه شما انشاءالله آینده بتوانند اساتید خوبی باشند. مستحضرید که دانشگاه را اون دین می سازد و اگر دین در دانشگاه ها حضور نداشته باشد، صرف علوم حسی و تجربی ممکن است تا گور انسان را تأمین بکند اگر بتواند، اما از اون به بعد خبری نیست. اگر انسان با مردن میپوسید، این دانشگاه ها کافی بود، و اگر با مردن از پوست به در میاد نه بپوسد، یه علم دیگر لازم است، یه راه دیگر لازم است. بنابراین دانشگاه ها باید اسلامی باشد، با دینی باشد. همه ما علاقمندیم که نظام نظام اسلامی است. این مطلب اول که دانشگاه ها باید اسلامی باشد. مطلب دوم است که اسلامی شدن دانشگاه ها به این نیست که ما کتاب‌هایی که چاپ می‌کنیم عرب جمهوری اسلامی داشته باشه، عکس امام رهبری داشته باشه، یه بسم الله اولش باشه. اینا همه خوبه، ولی اینا رکن نیست. حرف اول و آخر دانشگاه را دانش می‌زنه. اگر دانش دینی بود، دانشگاه میشه اسلامی. بقیه امور رو به همراه داره. داشتن نمازخونه، تفکیک جنسیت، دعای کمیل، دعای توسل، اینا همه جزء فضائلی است که همه ماها باید داشته باشیم و داریم. اما هیچ کدام از اینها دانشگاه را اسلامی نمی کنه. اولین حرف و آخرین حرف دانشگاه را دانش می زن. اگر دانش دینی بود، دانشگاه میشه اسلام. دیگه لازم نیست به دانشجو شما بگید نماز بخون یا اول وقت بخون یا دعای توسل داشته باشد، خودش راه میفته. اما اگه دانش دینی نبود، این امور فرعی به صورت یک عادت در میاد، نه عبادت. اینم مطلب دوم. دانش وقتی اسلامی میشود که متن درسی دینی باشد. این برخلاف مسئله تحول علوم انسانی است. تحول علوم انسانی و اسلامی کردن علوم انسانی گوشه ای از این بحث جامع است. ممکن است کسی علوم انسانی را بپذیرد که دینی می شود، اما فیزیک دینی است یا نه، شیمی است دینی است یا نه، ریاضی دینی است یا نه، نجوم دینی است یا نه، دریاشناسی دینی است یا نه. چند سال قبل یه همایشی در مالزی برگزار شد، با طنز شروع شد، با طنز خاتم پیدا کرد. همه هم باورشون این شد که دانشگاه اسلامی بشه یعنی چی، علم دینی بشه یعنی چی. دبیر همایش در آغاز سخن آمده یک طنز شروع کرده، خندید و خندوند و بعد پایان داد و آیون ما دو شرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم. یعنی خودش خندید و دیگران خندیدن. دبیر همایش اسلامی کردن دانشگاه ها تو مالزی یقید خندید و یقید خندید. بعد گفت آیا دوچرخ سواری اسلامی و غیر اسلامی داریم که اگه دوچرخ سواری اسلامی شد اینجور باید رکاب بزنم، دوچرخ سواری غیر اسلامی شد جور دیگه رکاب بزنم؟ یه قدی خندید و یه قدی خندوند، گفت دوچرخ سوار یا مسلمان است یا کافر. این سه تا حرف را دبیر همایش در آغاز اون افتتاحی باید کرد. بعد گفت ما فیزیک اسلامی غیر اسلامی نداریم، شیمی اسلامی غیر اسلامی نداریم، دریاشناسی اسلامی غیر اسلامی نداریم. بله دریاشناس، فیزیکدان، شیمیدان یا مسلمان تو کافر. علم اسلامی بشه یعنی چی؟ علم اصلا دینی بشه یعنی چی؟ دریاشناسی اسلامی یعنی چی؟ این خلاصه حرف دبیر همایش بود تو مارزی چند سال قبل، و اعضای این هم باورشون شد کسی علم دینی یعنی چی؟ فیزیک دینی یعنی چی؟ مطلب سوم آن است که این که میگه ما علم دینی داریم یا نداریم یه مسئله است دیگر، که آیا علم دینی هست یا نیست، علم میشه دینی باشه یا نه. این مسئله را از کدوم علم سوال بکنی؟ مسئله کدوم علمه؟ این مسئله فیزیکه. فیزیک میگه من از جهان چه خبر دارم؟ من از کار خودم خبر دارم. این مسئله رو به شیمی ارجاع بدیم، میگه من مربوط نیست، کار من این نیست. این مسئله رو به فقه ارجاع بدیم، فقه میگه من در محدوده خودم بس دارم، من چیکار دارم؟ میگه کل علم نحوه قضیه موجبه کلیه، که هر علمی دینی است کار من نیست. آیا به اصول ارجاع بدیم؟ کار اصول نیست. به هیچ، یعنی به هیچ، به هیچ علمی از این علوم جزئی نمیشه ارجاع داد. ما تا صورت مسئله را خوب بررسی نکنیم در هیچ رشته موفق نیستیم. هر عالمی در هر رشته موفق است که صورت مسئله را خوب بفهمه. اینجا یه پرانتزی باز کنیم قبل از تصمیم بحث، که در هر رشته هر محققی موضوع مسئله رو خوب باید بررسی کنه، محمول مدرسه رو خوب بررسی کنه، ربط موضوع و محمول رو خوب بررسی کنه، بعد بشینه فکر بکنه. ترسیم صورت مسئله اولین وظیفه یک پژوهشگر است. اینکه شما ببینید یک ریاضیدان یک مسئله رو از 5-6 راه حل میکنه، یک فیلسوف یک مسئله فلسفی رو از 5-6 راه حل میکنه، سرش اینه که صورت مسئله رو خوب فهمید. اگر کسی موضوع رو خوب بفهمه، محمول رو خوب بفهمه، ربط رو خوب بفهمه، اینا یه واقعیت خارجی است، ساخته ذهن که نیست. وقتی واقعیت خارجی شد، ما یه موجود تافته جدا بافته تو عالم نداریم. یک موجودی در خارج باشه به هیچ جا مرتبط نباشه، این که نیست. اگر یه چیزی، یه واقعیتی داشت که در خارج بود، سلسله علل او رو همراهی میکنه، سلسله معالی رو همراهی میکنه، سلسله آثار رو همراهی میکنه، سلسله ملازمات رو همراهی میکنه، سلسله ملزومات رو همراهی میکنه، سلسله مقارنات، 18 راه داره. این که یک ریاضیدان یه مسئله رو از 5-6 راه حل میکنه، برای اینکه مسئله رو فهمید، چون صورت مسئله فهمید، این صورت مسئله از راه علل به اینها مرتبط، از راه معلول به اینها مرتبط، از راه ملازم به اینها مرتبط. ملازم داریم و لازم داریم و ملزوم، سه اصل جداست و همه اصول سر میزنه، از هر راه حل میکنه. بالاتر و دقیق‌تر از اینا کار فیلسوفه. اون که قدش کوتاه ریاضی رو ملکه علم میدونه، اون که بلنداندیش است فلسفه رو ملکه علم میدونه، چون ریاضی درباره کم یا متصل یا منفصل سخن میگوید، فلسفه درباره جهان حرف میزند. یعنی این پرانتز بسته. ما اگر بخوام ببینیم علم دینی داریم یا نداریم، این رو باید به کی ارجاع بدیم؟ به ریاضی ارجاع بدیم؟ فن ریاضی میگه کار من نیست، من درباره متصل و منفصل و عدم رو بحث میکنم. کار فقه نیست، کار ریاضی نیست، کار اصول نیست، کار منطق نیست، فقط کار فلسفه است. فلسفه درباره جهان بحث میکنه که آیا اگر ما دین داشته باشیم علم دینی داریم، اگه دین نداشته باشیم که علم دینی فسون است و فسانه. بنابراین ما اگر خواستیم ببینیم که علم دینی هست یا نیست، اینو باید به فلسفه ارجاع بدیم. مطلب بعدی آن است که فلسفه درباره جهان بحث میکنند، آیا جهان سازندهی دارد یا ندارد، آغازی دارد یا ندارد، هدفی دارد یا ندارد، جای انسان در جهان کجاست و چیست. این درباره کل جهان بحث میکنند. سه تا مطلب است که کار فیلسوف است و اون جهاندانی، جهانداری و جهان آرایی. این درباره جهان بحث میکنند، درباره زمین و آسمان بحث نمیکنند، درباره ابد و ازل بحث میکنند. اگر بگوین ما هزارها راه شیری کشف کردیم، مشمول قوانینی نیست که او کشف کرده. او درباره این آسمان و زمین فقط بحث نمیکنند، نه تنها درباره دریا و صحرا بحث نمیکنند، درباره این آسمان و زمین هم بحث نمیکنند. مگر هر چه هست یا به خود متکی است یا به غیر. اگر به خود متکی بود میشه خدا، که واجب الوجوده، چون نامحدود است، غیرم بر نمیداره، شریکم بر نمیداره. اگر به خود متکی نیست قهرن تکیگاه دارد. خب پس تنها علمی که میتواند درباره علم دینی بحث بکند فلسفه است. اینم یه مطلب. اون فیلسوف وقتی که وارد بحث میشود اول آزاد است، یعنی رهاست، چون هیچ عقیده هنوز نداره. عقیده را با علم باید پیدا کند، با دانش پیدا کند. آیا خدا هست یا نیست، او هنوز هیچ عقیده نداره. نه موحد است نه ملحد، چون هنوز بحث نشده. وقتی وارد می شود بحث می کند، اگر معاذالله کجراها رفته باشه، مبادیش فراهم نشده باشه و سرمایه او فقط علم حسی و تجربه حسی باشه و بر اساس لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن بخواهد بیندیشد، بگوید تا چیزی را نبینم و آزمایش نکنم و تجربه نکنم نمیپذیرم، با این سرمایه اندک بخواهد وارد حوزه جهان بینی بشه، این خدا را نمیبینه. چون خدا را نمیبینه میگه معاذالله خدایی نیست، انسان با مردن میپوسد و هیچ خبری نیست و نظام هم بر اساس قد افلح الیوم من استعلا سامو میپذیرد. جریان غزه و امثال غزه برای او فخرآور است و جریان داعش و امثال داعش به عنوان رهایی است. گاهی ترور را آزادی میداند، گاهی آزادی را ترور میداند، بر او فرق نمی کند. این جهان همین است. چون روی این مبنای باطل فتوا داد که خدایی نیست، قهرن دین هم نخواهد بود. وقتی دین نباشد علم دینی میشه فسون و فسانه، افسانه است. حرف مارس به انگلس در میاد که دین افیون، برای اینکه خدایی که معاذالله نیست، دینی که نیست، علم دینی یعنی چی؟ این فلسفه الهادی است. فتوای او این است که چون دین نیست، علم دینی هم در کار نیست. فیزیک دینی معنی ندارد، شیمی دینی معنی ندارد. اما اگر با سرمایه کلان وارد این بحث شد، گفت احساس و تجربه حسی این در بازار معرفت شناسی به اندازه پول خورده، این یک کف سواده، از این پایین تر ما دیگه دانشی نداریم. یعنی کسی که سرمایه او حس و تجربه حسی است، از این پایین تر دیگه سواد نیست، این کف دانش. از این بالاتر نیمه تجربی است که ریاضیه، از اون بالاتر تجریدی کلامی است و از او بالاتر تجریدی فلسفی است و از او بالاتر تجریدی عرفان نظری است، که اینا تو حوزه ها و دانشگاه کم و بیش میتونه راج داشته باشه. مسئله شهود امثال زاری یه راه دیگه است. اون که سرمایه او حس و تجربه حسی است، میگه ما چیزی رو تا آزمایشگاه جواب نده، تا تجربه نکنیم نمیپذیریم. خب که خدا قابل حس و امثال ذالک نیست، اگر باشه که خدا نیست. ولی اگر با سرمایه کلان وارد شد به تعبیر امام رضا سلام الله علیه که ایام ایام کرامت است، مربوط میلاد اوست، حضرت قانون علیت رو ترسیم کرده. فرمود کل غائب فی سوا معلول، هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست یه تکیگاه میخواد تا برسیم به جایی که هستی او عین ذات است، یعنی هستی محض است. این از قوانین عمیق فلسفی است که وجود مبارک هست. امیرم تو نهج البلاغه دارد، وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هم تو توحید صدوق است. کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که به غیر وابسته است هستی و عین ذات او نیست. این میشه معنی. با این سرمایه وقتی وارد بشه میگه اشیایی که در جهان هستن، چه آسمان و چه زمین، چه آسمانی چه زمینی، همه اینها یه ریشه دارن، یه روزی بودن یه روزی نیستن، در معرض تحولن، پس یه تکیگاهی دارن. نظم حکیمانه هم که در این عالم حاکم است، این نشون میداد که پدید آورنده یه موجود حکیمیست. انسان را هم که یک قطره بیش نبود به این صورت لؤلؤ لالا در آمد که الان ده ها دانشکده فقط بخواهن بدن انسان را بشناسن مستحضرید که هنوز بعضی از بیماری ها شناخته نشده، بعضی از داروها شناخته نشده، تازه درباره بدن. و متاسفانه اینا خیال میکنن انسان را در درمان باید آزمایشگاه موش جواب بده، سرش اینه که اینا انسان را نشناختن. خیلی اینها بیتارن خیال بکنن طبیبن، خیلی از اینها بیماری های مشترک انسان و دام را بررسی میکنن. این مرحوم بوعلی میگه من عهد کردم که اگر بیمارم شدم لب به شراب نذارم، تو چون در شراب شفا نیست، لا شفا فی الحراب، اون یه راه دیگه است، این راه دیگه است. در درمان بیماری انسان راه های فراوان است که یکی از کور راه های اینه که آزمایشگاه موش جواب بده. انسان کجاست؟ موش کجاست؟ انسان که حیوان ناطق نیست، انسان حی متعلق است. این مثل موش نیست که با مردن بپوسه، یه فرشته است که با مردن از پوست به در میاد. این کجا؟ اون کجا؟ اگر این شد پس جهان خدایی دارد و خدای جهان مدبر و ناظر و ناظمه، همه را میپرورانه، انسان را باید بپرورانه. انسان غیر از این بدنی که مشخص است یه هویت اصیلی دارد به نام روح. شما این شعر رو بارها شنیدید، حکیم سنایی تقریبا یه قرن قبل از مولوی بود. مولوی هم میدونید برای هر کسی حساب باز نمی کند، اما حرف سنایی رو نقل می کند، با عظمت اجلال می کند، شرح می کند، بازگو می کند حرف سنایی رو دو متن مثنوی. در زمان حکیم سنایی خواستن برای کعبه یک پرده پرنیانی فراهم بکنن که چگونه گفتن کعبه باید مزین بشه. اینا سنایی شنید گفت دنبال چی هستی؟ کعبه را جامع کردن از هوس است. شما میخواد با پارچه پرنیان ابریشم کعبه را زیاد بودی. کعبه را جامع کردن از هوس است، یای بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یک شرف دارد، اونم یک کلمه حرف یاست که خدا به اسماعیل و ابراهیم سلام الله علیهم طهرا بیتی، این خانه خانه منه. شرف کعبه به همون یای بیتی است، یای بیتی جمال کعبه بس است. این یای بیتی مال ما هم هست. خدا فرمود و نفخت فیه من روحی، ما را به خود اسمت دار. اینی که تو روایات ما دارد حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است، اگه کسی آبروی کسی رو ببره مثل این که به کعبه اهانت کرده سرش هست. پس درمان ما تنها این نیست که آزمایشگاه موش جواب بده، راه های دیگه هم هست. در سوره مبارکه احزاب به همسران حضرت فرمود به این که وقتی میخواید با یک نامحرم حرف بزنید آهنگین حرف نزنید، زنانه حرف نزنید، مردانه حرف بزنید. لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا، اگر یه وقتی خواستید با مرد نامحرم حرف بزنید، مردانه حرف بزنید نه زنانه، زیرا اون کسی که قلبش مریض است طمع میکند. خب آزمایش گوهموش تشخیص میده که این شخص مریضه. با این کار میشه فهمید که این شخص مریضه. این تو سوره مبارکه احزاب به قرآن رو مرض میدونه کسی به نامحرم نگاه کنه. در سوره مبارکه مائده به وجود مبارکه پیامبر فرمود رسول من یه عده منافقین تو شما هستن. خب بالاخره کشور یه فراز و فرودی دارد به تعبیر شیخ عطار. این تعبیر فراز و فرود از لطیفتری تعبیرات ادبی شیخ فریدالدین عطار است تو اون منطق و تهرش. هیچ کشور این تو نیست که همه مشکلات حل کرده باشه. فرمود تو مدینه یه عده هستن که تا شما یه مشکلی پیدا کردید فوراً گزارش میدن به مشرکین مکه. و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله و یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبروا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. یه عده بیمار دلن که یه مشکلی فوراً تو کشورشون پیدا شد فوراً با بی‌بی‌سی تماس بگیرن. خب این مرضه دیگه، این مرضه که آزمایشگاه موش حل نمی کنه. اینا مرضه، این رو با کدوم باش کی با تشخیص بده؟ همون فتر الذین فی قلوبهم مرض و یسارعون فیهم یقولون، میگن شاید نظام برگرده، شاید نظام شکست بخوره، شاید اونا بیان، ما چرا رابطه رو قطع بکنیم؟ فتر الذین فی قلوبهم مرض و یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان ياتي بالفتح و امر عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. این گونه از بیماری ها رو با چی با دراز کرد؟ پس یه راه دیگری است. خب خیلی فاصله نگیریم. پس مطلب اول این که یک محقق وقتی میتواند فتوای عالمانه بدهد که صورت مسئله رو خوب بررسی کنه. مسئله که آیا علم دینی داریم یا نداریم، این مسئله هیچ، یعنی هیچ مسئله، هیچ علمی از این علوم جزئی نیست. تنها علمی که میتواند این مسئله رو جواب بدهد فلسفه است. فلسفه هم اگه معاذالله الهادی شد پاسخش منفی است، میگوید خدایی نیست، دینی نیست، قهران علم دینی هم نخواهیم داشتیم. اگر فلسفه الهی شد که معاول حق و ثابت شد که خدایی هست و وحی هست و نیت دینی هست، این فلسفه میگوید کل این نظام صدر و ساقه این هست، نظام هستی فعل خداست. تا اینجا روشن، چیزی در عالم نیست مگر اینکه اثر خداست، فعل خداست. مطلب بعدی بررسی خود خدا، بررسی اسماء خدا، اوصاف خدا، صفات ذاتی خدا، صفات فعلی خدا، اینا کار فلسفه و عرفانه. بررسی اقوال خدا کار مفسرانه. بررسی افعال خدا کارش با آیون اساسی دانشگاه. خب ما که در قم بگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، میشه دینی. شما که در دانشگاه میگید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دینی نیست. اصلا ما فرض نداریم علم غیر این دینش باشیم. شما در باره فعل خدا بحث بکنید، ثابت شد که عالم فعل خداست. بخواید درباره دریا بحث بکنید، یعنی دریا رو خدا اینجور آفرید. بخواید صحرا بحث کنید، صحرا اینجور آفرید. درد رو بحث کنید اینه، درمان رو بحث کنید اینه. خب اگر کسی در حوزه قوم بحث بکنه که امام صادق سلام الله علیه در مدت عمر چه کاری کرد، درباره کارهای امام صادق بحث بکنیم، این علم دینی است دیگه. شما که در دانشگاه درباره کارهای خدا بحث میکنید دینی نیست. اون که درباره فعل امام بحث میکنه میشه دینی. اون که درباره فعل خدا بحث میکنه دینی نیست. منتها شما عزیزان تو آب غرقید، مثل همون ماهی که از ماهی ها دیگه سوال میکرد که آب چیه، دریا چیه، اون گفت تو دریا غرقید. توجه شما عزیزان وقتی روشن بشه که تو دریای توحید غرقی، دانشیان شما هم موحد بار میان. این میدونه که با مرگ نمیپوسه. این وقتی فردا آمده رو کار، نه بیراه میره و نه راه کسی رو میدوزه، نه اهل اختلاس سه هزاریست نه اهل در بازی های دیگر، چون تمام عمل زنده است. مگر میشه انسان بیراه بره و آبروش نره؟ تون بحث های دینی تنها یه دشمن داری و اون هوس و غرور خود ماست، این بابا کنار نمیاد. شما بدترین دشمنی که در جهان بیرون از ماست این مارو عقرباست که با یک اشاره آدم مسموم میکنن، گرگ و نهنگ و پلنگ و اینا هم که دشمن آدم. شما خیلی ها دیدید تو هند و غیر هند با این مارها کنار میان، با این عقربا کنار میان، عده زیادی با مار زندگی میکنن، عده با مغرب زندگی میکنن، اما با این خرور نمیشه کنار. از هر ماری بدتره، از هر عقربی بدتره. چند وقت قبل نشون داد این طول پلنگ نه به ابرها دای خونه زندگی میکنه. خیلی هستن که مارای سمی رو سمی بغل میزنن میخواب. با مار میشه کنار آمد، با عقرب میشه کنار آمد، اما با غرور نمیشه کنار آمد، با خودخواهی نمیشه کنار آمد. تمام تلاش او اینه که آدم رو مصلوب الحیثیه. ما باید همچه دشمن رو بازیم. دشمن های دیگر بیرونی دو خصوصیت دارن. یکی اینکه میشه با اونا کنار آمد، خواسته اونا آدم برآورده بکنه، این مارا رو تربیت میکنن، عقربا رو تربیت میکنن، خواسته او رو تربیت میکنه، چیزی میخواد بهش بدن، کاری با آدم نداره دیگه. بر فرض باد کار داشته باشه با بدن ما کار داره، آدم از پادر میره دیگه، تموم شده دیگه، با مردن میمیره، تموم شده دیگه. اما این غرور، اما این هوس، این اصلا با ما کنار نمیاد دیگه و با ما درگیر نیست که بار از پادر بیاره بکشه و نمیخواد بار بکشه که این با آبروی ما کار داره. این غرور، این خودخواهی، این با آبروی ما کار داره. تو سوره مارکه اعراف ذات اقدس الله اشاره کرد، فرمود ابلیس کاری با شما نداره که شما رو مسموم بکنی یا بکشی، این با آبرویتون کار داره. شما میخواد مسلوب الحیثیه بکنه، لیبدی الهما ما ووری الهما من سوءاتهما، این میخواد با آبرویتون بره. ما به همچه دشمن رو برویم، نه کنار میاد، نه صلح میکنه، نه با جان ما کار داره، این فقط با آبروی ما کار داره. وقت اگر کسی بداند که کل این نظام ساخته اوست و ما هم مسافریم، هرگز از بین نمیریم، وقتی هم به درگاه او میخوام بریم حساب باید پس بدیم. حسابی هم که پس میدیم نباید این باشه بگه ما در حوزه یا در دانشگاه اینقدر درس خوندیم یا در فرنجا اینقدر کمک کردیم، چقدر این بزرگان رو ماشید. همین صنایعی میگه وقتی مناجات میخواب بکنی با درگاه خدا گفتگو بکنی، مبادا بگی من زحمت کشیدم علم آموخته در حوزه یا در دانشگاه. وقتی اونجا میری با دست خالی برو، روی گردالود برزی او که اندر کوی او، آبروی خود بری. اگر گر آبروی خود بری اونجا که میری بگی خدایا من با دست خالی آمدم، اگر بگی خدایا من چند سال درس خوندم، چند سال که فرمود مکه اینه که من بهت دادم، روی گردالود برزی او که اندر کوی او، آبروی خود بری. گر آبروی خود بری، اگر بگی خدایا من اینقدر آبرو پیدا کردم، اینقدر علم پیدا کردم، اینقدر بیدم، همونجا آبرو رو میریزن و میگن که ما بهت دادیم، تو چی آوردی؟ این فکر آدم همیشه سرفراز میکنه، احترام دیگران رو حفظ میکنه، اما برای کسی بیش از این حرمت قائل نیست. حرمت فقط برای خداست که ما رو آفرید، یعنی تو میشه آزاد. از اون به بعد 200 سال بعد از صنایعی جناب حافظ آمد است که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعین پذیرد دو آزاد است. تقریبا 200 سال بعد از او حافظ این حرف رو گفت. نه تملق میگه، نه بیراه میره، نه راه کسی رو بنده، نه بیجا احترام میکنه، نه بیجا القاب میده. پس بنابراین کل نظام فعل خداست یک، بررسی فعل خدا دینیست این دو، ما علم غیر دینی نخواهیم داشت، چه فیزیک باشه چه شیمی باشه. بعد این میشه اصل جامعه، میشه قانون اساسی. اونگاه تحول علوم انسانی که یک گوشه ای از علوم جهان هست، اونم مبادی خاص خودشی داره، انسان شناسی خاص خودشی داره. لذا شما بزرگواران و عزیزان هم قدر خودتون رو میدونید و هم این دانشجویان که امانتهای الهیان در دستگاه شما پرورش میشن، اینا باید روشن بشن که فرشته هم نه معاذ الله نظیر یک دامی که تا گور زندگی بکنن، این چنین نیست. بعد کم کم وقتی مزه این حرفها در کامشون شیرین شد، فهمیدن که چیزی شیرین است. این حرفا با آدم میفهمانه که یه چیزی شیرینه، بعد به دنبالش میره. یه حرفی دارد مولوی تو مثنوی، میگه ای برادر تو همون اندیشه ای، محصول کار آدم همون دانش اوست دیگه. اما وقتی انسان فهمید یه چیز خوبی هست و به دنبال اون نرفت، از اون به بعد مولوی میگه گردن بزن اندیشه را، ما کجا از ما کجا از او کجا. یه وقت میگه تمام سرمایه انسان همون دانش است، ای برادر تو همون اندیشه. بعد تو باید گردن بذار اندیشه را. اگر کسی مدرسه‌ای داشته باشه، دانشگاهی داشته باشه، مرتب بگوید که عسلی هست، زنبوری هست، کندوی هست، گلی هست، مچیدنی هست، همه این حرف هست، این دانشجو رو دانشمند بار میاره. همونطوری که موریس میدونه یه کتاب نوشته لابد دید درباره زنبور عسل، خب این دانش هست، خودش هم ممکنه که کندو بسازه، اما هرگز کام و شیرین نمیشه. انسانی که تلاش و کوشش کرده و ثابت کرده و برهان اقامه کرده خدا هست، اما کام و شیرین نمیشه. این مثل علی ابن ابی طالب سحرها ناله بزنه، زجه بزنه، گم کرده داشته باشه، این نیست. الهی کبابه ازن کام انسان وقتی شیرین میشه که بیفته تو بحث عبادت. اون سجده‌ای که میکنه، اون ناله‌ای که میکنه، اون اشکی که میریزه، کاموشید. اون وقت معلوم میشه اصل درست کرده دیگه. حتی در کتاب‌های موریس بدلی این بدون زنبور یعنی چی، کندو یعنی چی، اصل یعنی چی، گل یعنی چی، مکیده یعنی چی، ملکه یعنی چی، فرمان. همه این حرفا رو ممکنه کتاب بنویسه، تدریس بکنه، ولی کام او شیرین نمیشه. مولوی اول تو مثنوی میگه ای برادر تو همون اندیشه که ببهم خبری هست. بعد میگه تا اون کار نکردی کامت شیرین نمیشه. همونی که میگه ای برادر تو همون اندیشه ای، میگه گردن بزن اندیشه را، تو دیوان شمس ما کجا و او کجا. بعد این دانشگاه تو اعتکاف فرشته پروره، کم نداشتید شما، چه شهداتون چه بزرگانتون که ننگشون میاد که از اختلاس سخنی بگوین. خب این هم محصول دانشگاه دیگه، اینا پرورش یافته همین دانشگاه اسلامی هم دیگه. هرگز با اختلاس، با رشوه، با فروش نمیدونم سوالات این از رابطه ندارن، چون دهنشون شیرین شد. بنابراین امیدواریم که شما بزرگان شاگردانی تربیت کنید که شیرین کام باشن با این معارف الهی. من مجددا مقدم همه شما اساتید و رؤسا و فرهیختگان دانشگاه و نماینده های روحانی معظم که اینجا حضور دارن، مقدم همه شما را گرامی می‌دارم و دهه پربرکت کرامت را هم به همه شما تهنیت عرض می‌کنم. به خیر و صلاح و فلاح همه دانشگاهیان، مخصوصا شما بزرگان را از خدای سبحان مسئلت می‌کنم. پروردگارا امر فرج و ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری ها، سلفی ها، داعشی ها را به خود اونها برگردان. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. مسلمان های محروم و مظلوم فلسطین و غزه را مورد عنایت ویژه خاص خودت قرار بده. ترا به قدرت و عظمت قسم، اقتصاد مقاومتی مملکت، مشکل مسکن، اقتصاد، ازدواج اونها رو در سایه ولی حل بفرما، بیداری اسلامی خاورمیانه را به مقصد نهایی برسان، ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما، جوانهای مملکت فرزندان من را تا روز قیامت از بهترین شعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و فر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.